خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه و لعنت الله على اعدائه و اعدائهم اجمعین. یکی از نکاتی که در مورد زندگی حضرت عبدالمطلب خیلی مهمه و به جرأت میشه گفت مهمترین نکته زندگی حضرت عبدالمطلبه، ماجرای نظر حضرت. در مشهور اهل سنت آمده که وقتی داشت حضرت زمزم رو حفر می کرد نظر کرد اگر خدا 10 پسر بهش بده یکی از این 10 تا رو برای خدا قربانی کنه. ببینید در مقابل این نظر 3 تا نظریه وجود داره. من حالا اینا زودتر آوردم، گفتید زودتر بیارید، زودتر آوردم که یکی از خود جلوتر بنویسه. یه عده ای آمدن از اساس قضیه رو منکر شدن. جهتشم چیه؟ جهتشم روشنه. یعنی اینا اتفاقا آدمایی که اینا که منکر شدن به نظر من آدمای خوش عقیده ای بودن که منکر شدن، چون نگاه کردن دیدن نظر ذبح فرزند یه نظر جاهلیه، هیچ توجیهی هم نداشتن براش، هیچ درکی هم نداشتن از این که نه خیر ممکنه این نظر نظر توحیدی باشه نه نظر جاهلی. چون نتونستن بین وصایت و عصمت عبدالمطلب توحیدی یا جاهلانه بودن این نظر جمع کنن، بهترین راهو در این دیدن که انکار کنن. گفتن آقا اصلا این قضیه چون با عصمت حضرت عبدالمطلب و وصایت حضرت عبدالمطلب سازگاری ندارد این قضیه دروغ. لکن رد نظر این آقایونی که منکر واقعا این است که پیغمبر خب بارها فرموده انا ابن الذبیحین، یه ذبیح اسماعیل یه ذبیح هم عبدالله، قابل انکار به نظر نمیرسه. این جمله انا ابن الذبیحین خیلی از پیغمبر اکرم نقل شده و لابده که بگردیم توجیهش رو پیدا بکنیم نه اینکه بیایم انکار کنیم. اسماعیل و عبدالله. نظریه دوم مال جناب آقای سید جعفر مرتضی است در الصحیح. ایشون میگن این نظر واقع شده منتها مراتب اینی که پیغمبر فرموده. اول میگه این نظر واقع شده، این کار اتفاق افتاده، این که چرا رو عرض میکنم، این که چرا انجام شده. آقای سید جعفر مرتضی یک نظر فوق العاده شاذی داره که بهش میپردازیم و نقدش رو عرض خواهیم کرد با کمال احترام به ایشون. اما نکته ای که هست میگه انا ابن الذبیحین قطعا برای افتخار نیست. یعنی پیغمبر میفرمود انا ابن الذبیحین نه اینکه یک مدال افتخاریه بر من که من فرزند 2 ذبیح هستم، چون کشتن آدم که رسم جاهلیه. پیغمبر اکرم داره اخبار میکنه در واقع که 2 تا از پدران و اجداد من ذبح در موردشون اتفاق افتاده و ایشون هم اینجوری میگه و انما لعله یرید من قوله هذا ان فهم الاخرین او شخصا ليس غریبا عن هذا الجب. پیغمبر در واقع میخواد به اینا بگه بابا من تو جامعه خودتونم، عبدالله یادتونه من پسر اونم بعید از شما نیستم، غریبم به جمع شما،
وگرنه جای افتخار نداره. خب حالا چجور توجیه کنیم این ماجرا رو؟
این که یک چنین نظری که من فرزندم رو بکشم آیا توجیه توحیدی داره؟ یا با وجودی که میدانیم در دوران جاهلیت یه همچین نظری رخ میداده توجیه توحیدی نداره و باید بگیم که این یه رسم جاهلیست؟ یه نظر رو جناب آقای سید جعفر مرتضی گفته، این نظر نظر شاذیست، اصلا هم قابل پذیرش نیست. ایشون میگه و الصواب اننا نلاحظ ان عبد المطلب قد صار في ايمانه سيرا تكاملي. میگه حضرت عبدالمطلب ایمانش ایمان تدریجی بوده، خورد خورد به مقام بالای ایمان رسیده. کما اشار الیه الحلبی حيث قال قد رفض في اخر عمره عباده الاصنام. میگه حلبی هم اینو گفته که حضرت عبدالمطلب آخر عمرش بت پرستی رو کنار گذاشت، یعنی یک دوره‌ای داشته از بت پرستی به خدا پرستی. و وحد الله سبحانه و هذا لا ينافي. حالا ببینید این اصلا حرف قابل پذیرش نیست. یعنی چی لا ينافي؟ اتفاقا کاملا منافات داره. و هذا لا ينافي ما سيأتي ان شاء الله من ان جميع آبائه كانوا مؤمنين موحدين. این منافات با این نداره که پدران پیغمبر همه موحد بودن. چرا؟ چون نهایت اینه که آخرش موحد باشن. حضرت عبدالمطلب آخرش موحد بود. فَإِنَّ الْمُهِمْ هُوَ وُصُولُهُمْ جَمِيعًا إِلَى دَرَجَةِ الْإِيمَانِ وَلَوْ بِصُورَةٍ تَكَامُلِيَّةٍ. و به هازا بعد میگه که دلیلت چیه؟ میگه دلیلمون اینه، اولین فرزند حضرت عبدالمطلب اسمش عبد منافه و مناف اسم سنمن اسم بوته و عبدالعزا، عبدالعزا کیه؟ ابو لهب، ابو جهل که فامیل هم ابو لهب. ابو جهل میدونید کیه؟ کی میشه؟ دایی عمر میشه. و عبدالعزا و العزا کذالک اسم سنمه، عزا اسم بوته. ولکنه یتربا یتقدم حتی یبلغ به الامر. نهایتا به ایمان رسید تا اونجایی که اسم آخرین بچهش میشه عبدالله، بعدم با ایمان خودش ابرهه صاحب فیل رو به رعب و وحشت انداخت. این نظر قابل پذیرش نیست چون اتفاقا منافات داره. پدران پیغمبر ما نمیگیم پدران پیغمبر باید موحد باشن، ما میگیم پدران پیغمبر نباید مشرک باشن. و شما داری اثبات شرک میکنی برای، البته اینو نگید جایی به اسمشون چون بعدن تو چاپهای بعدی و اینها تا حدود زیاد این نظریه رو سانسور کرد و بعدم رفت تو پاورقی که اینو فلانی گفته و خیلی محترمانه تر شد. اما این نظریه رو یه عده زیادی امروز به تبع نظر اولیشون معتقده. نکته یک، این توجیه قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ما در روایاتمون داریم و کان عبدالمطلب حجت الله فی ارضه. عبدالمطلب حجت خداست، حجت معصومه و نمیتونی شما اثبات کنی که یک دوره مشرک بود بعد مؤمن شد موحد شد.
سید مرتضی صاحب مراجعه گفتم؟
بله صاحب اصحی. نکته دوم، این حرف با روحیات حضرت عبدالمطلب هم سازگار نیست. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمود ان عبدالمطلب کان لا یستقسم بالازلام ولا یعبد الاصنام. نکته دومش جواب حلبیه که حلبی گفت قد رفض فی آخر عمره عبادت الاصنام. میگه هرگز بت نپرستید. کان لا یعنی هرگز و لا یستقسم بالازلام یعنی هیچ وقت با این قرعه زدن پای بت ها و اینا اعتقادی نداشت. این که شما بگید نظری کرد قرعه بزند فلان کند، اینا قشنگ همونیه که پیغمبر میگه با روحیات عبدالمطلب سازگاری ندارد. مسئله سوم از همه اینا که گفتیم مهمتره. شما میگی از عبدالمطلب یه سیر تدریجی داشت، درست؟ یعنی زمانی که مشرک بود نذر کرد اگه خدا ده پسر به من بده من یکیشو قربانی کنم. نذرشو کی عمل کرد؟ وقتی که اسم بچهش عبدالله بود، یعنی وقتی که مؤمن شده بود. مگه میشه در وقتی مدام مسلمون میشه به نذر جاهلانش عمل کنه؟ پس این نگاهی که شما دارید به هر توجیهی منافات داره با شأن حضرت عبدالمطلب و این توجیه قابل پذیرش نیست. توجیه چیه؟ توجیه همین است که اشارم بهش کردن. مرحوم علامه مجلسی هم در حیات القلوب اشاره میکند که الکلام فی عبد المطلب فشبیهون به ابراهیم، یا کل کلام فی ابراهیم. همونطوری که اقدام حضرت ابراهیم برای ذبح فرزند یک عمل جاهلی نبود، عمل عبدالمطلب هم برای ذبح فرزندش یک عمل جاهلی نبود. عمل حضرت ابراهیم چجوری توجیه میشه؟ وحی الهی است، دستور خدا بود. ما روایت داریم از امام رضا علیه السلام که ذبح یکی از ده فرزند و این نذر هم به دستور خود خدا و با وحی بود که در خواب به عبدالمطلب القا شد. حالا روایتش رو با هم میبینیم. این نظر رو من قبلا گفتم، اما این روایت: سألت ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام عن معنى قول النبی عن ابن الذبیحین. شبهه رو چجور باید حل کرد؟ این روایت رو حضرت امام رضا علیه السلام میفرماید: سألت ابا الحسن علی ابن موسی رضا عن معنى قول النبی عن ابن الذبیحین. از امام رضا پرسیدم معنای عن ابن الذبیحین چیست؟ فرمود یعنی اسماعیل ابن ابراهیم و عبدالله ابن عبدالمطلب. منظور از این دو ذبیح، یکی اسماعیل فرزند ابراهیم، یکی عبدالله فرزند عبدالمطلب. امام رضا مفصل نقل میکند ماجرای حضرت اسماعیل و ابراهیم رو. و اما الاخر یعنی عبدالله، فان عبدالمطلب کان تعلق به حلقه باب الکعبه، چسبیده بود به در خانه خدا. و دعا الله عز و جل ان یرزقه عشرت بنین، از خدا میخواست ده بچه بش بده. و نظر، عنایت کنید، و نظر لله عز و جل، برا خدا نه برا بوتا، برای خدای عز و جل نظر کرد که یکیش رو ذبح کنه هر وقت دعاش مستجاب بشه. وقتی ده تا شدن گفت خدا به من وفا کرد، منم باید وفا کنم. عنایت این عبارت: ولولا ان عبدالمطلب کان حجتن، اگر عبدالمطلب حجت نبود، و ان عزمه على ذبح ابنه عبد الله شبیه به عزم ابراهیم على ذبح ابنه اسماعیل، اگر عبدالمطلب حجت نبود و ذبح فرزند شبیه کاری نبود که حضرت ابراهیم کرد، لم افتخر النبی، پیغمبر افتخار نمی کرد، چون جای افتخار دیگه نداشت. کار مشرکانه و جاهلانه که افتخار نداره. پیغمبر افتخار میکنه به این جهت که کار حضرت عبدالمطلب کاملا مطابق دستور الهی است، شبیه به عزم ابراهیمه. و افتخار پیغمبر به این جمله که انا ابن الذبیحین دلیل است بر این که کار حضرت مطابق است با خواست و اراده خدا و شبیه است کاملا به کاری که حضرت ابراهیم کرد.
یعنی قرعه کشی مثلا دستور الهی بوده؟
تو قرعه کشیش اینا، اونی که تاریخ گفته نه، اونی که تاریخ میگه نه، اما اونی که روایات اهل بیت گفته بله. چون القرعه لکل امر مشکل، تاریخ میگن تیر انداختن، و این تیر انداختن همون لایستقسم و بالازلام که از پیغمبر نقل کردیم، این نبوده، اما قرعه بوده. این که چجور قرعه زدن تو روایات آمده، مراجعه بفرمایید. اما یک نکته بسیار مهم میخوایم تحلیل کنیم. یعنی من خدا میدونه این کارا رو قم نکردم، اینجا نمیدونم چرا اصلا یه حسی دارم که این کارا رو بکنن، چون فکر میکنم که فهم تاریخ و تحلیل تاریخ مهمتر از حفظ کردن تاریخ و نقل تاریخ. گیریم که شما کل تاریخ پیغمبر تو سینت باشه، یه خط هم نتونی تحلیل بکنی، چه دردی میخوره؟ مثلا حالا اسم نمیبرم، بعضی از این کتابای تاریخی که تو بازار هست و خیلی هم پرفروش میشه به خاطر حمایت مؤسسات و ادارات و نهادها، ولی وقتی شما میخونی اصلا حس سردی از تاریخ بده. خود من خدا میدونه با همه علاقه که به تاریخ داشتم، یکی از این کتابا رو خریدم و الانم دارم، سه چهار صفحهشو خوندم، همینجوری انداختمش کنار. نمیدونم این به عزب رفت، 3000 نفر رو با خودش به سنا برد، بعد رفتن به منا، بعد رفتن به حنا. خب گیریم که حالا به سنا یا به منا یا به حنا، بعدم بحث میکنه که نه، بعضیا گفتن اول حنا بود بعد منا بعد سنا، یه عده دیگه هم گفتن اول منا بود بعد حنا. اصلا کله بابای همشون، چه حنا چه سنا چه منا، بگو چه غلطی کرد تو حنا منا سنا، اونو بگو که عمر چیکار کرد وقتی ایرانو فتح کرد. من چیکار دونم اول شوش در بود، بعد نمیدونم کجا بود، بعد کجا بود. مهم کاریه که اینجا کرده. تو هی رفتی تو تحلیل تاریخ خیلی مهمتره. لذا من توصیه کردم اون دفعه به دوستان، شاید ماها خیلی روحیه‌مون با کتاب‌هایی که دانشگاهی‌ها می‌نویسن جور نیست، اما منم با همین نگاه این کتاب رو خوندم، خیلی هم بهم چسبید و مزه داد. کتابی به اسم تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام که اسمش هم تو چیز هست، ولی کتابش خیلی عالیه. شذوذات هم داره ها، یه چیزا هم مشهور بالاخره اعتماد کرده و گفته، ولی یک شاهکاری کرده در تاریخ، اونم با ادبیات دانشگاهی. مهمش اینه که با ادبیات دانشگاهی انجام دو جلد از اول تاریخ مکه گفته، یه جایش هم به درد من و شما نمیخوره. مثلا تو بحث جغرافیای تاریخ یک چیزایی گفته که اصلا به کار من و شما نمیاد، یا مثلا ادیان شبه جزیره رو مفصل بحث کرده به کار من و شما میاد، ولی خیلی نه. تا تاریخ عرض کنم پایان غیبت صغرای امام زمان آورده، خیلی عالیه، مراجعه کنید، خیلی عالی. بحث تحلیل، میخواستم این همه مانور دادم که بگم تحلیل خیلی مهمه. پدر پیغمبر باید قبل از ولادت پیغمبر از دنیا بره. پدر پیغمبر نباید در زمان حیات پیغمبر زنده باشه. چرا؟ روایت از امام صادقه. حضرت فرمود ان الله ایتم نبیه لالا یکون لاحد علیه طاعه. پیغمبر اشرف مخلوقات خداست، جز اطاعت خدا اطاعت کسی دیگه نباید برش واجب باشه. وجود پدر یعنی اطاعت پدر در کنار اطاعت خدا، لذا پدر پیغمبر باید از دنیا بره که اطاعت کسی غیر از خدا برش واجب نباشه. خیلی نکته مهمیه ها، یعنی کلید حل این معما از اینجا شروع میشه. وقتی پدر پیغمبر از دنیا بره، طبیعیه تو جامعه عرب به یک شخص یتیم هیچ التفات و توجه خاصی نمیشه. نکته بعدی، از طرفی ما میبینیم جزء عقاید ماست که پیغمبر باید معروف النسب باشه. یعنی اگر یه روزی پیغمبر آمد گفت من پیغمبرم، نه یعنی خب حالا شما کارت ملی تو بیار ما واسه ببینیم تو کی هستی، از کجا اومدی. پیغمبر باید کسی باشه که وقتی گفت انا مثلا رسول الله نبی الله، بگن خب ما نسب و حسبشو میشناسیم، حالا بیایید تو ادعاش تحقیق کنیم، نه تازه بریم اول نسبشو بررسی کنیم ببینیم بچه کیه، ننش کیه، باباش کیه، حلال زاده است یا نه. مثلا یه کسی باید بیاد سر کار که مردم رو بشناسن. لذا شما همه پیامبرای اولوالعزم ببینید، همه شناخته شده بودن. خدا یه دفعه عیسی رو اونجوری تابلو میکنه که بی پدر متولد شد، تو چشم همه موند که این بچه همونیه که با معجزه به دنیا اومد و با معجزه هم خبر داد که انی عبدالله آتانی الکتاب. یکی میشه اونجور، یکی میشه ابراهیم، پیغمبران همشون شناخته شده بودن. و یتیم بودن با معروف و نسب بودن تنافی داره، تنافی داره. بچه یتیم نوعا بهش عنایت نمیشه، توجهی بهش نمیکنن. اما یه کسی میاد که از نسب و حسب عالیه، زودتر نگاه رو پر میکنه، نگاه رو به خودش جذب میکنه. پس مقدمه اول، پدر پیغمبر باید از دنیا بره، بعد از طرفی پیغمبر باید معروف و نسب باشه، و یتیم بودن با معروف و نسب بودن تنافی داره. لذا خدا باید یه کاری بکند که این یتیمی که باید یتیم بشه معروف و نسب هم بشه. چه کار باید بکنه؟ ببینید یه موقعی من خیلی راحت میشینم جلوی شما میگم بله حضرت عبدالمطلب نذر کردن خدا اگه 10 تا بچه بهشون داد یکشو بکشه، بعدم قرعه زدن عبدالله آمد. این تو شیوه داستانگویی هم خیلی مهمه این که میخوام بگم. بعد مادرش آمد گریست تو رو خدا این بچه رو قربانی نکن، دوباره قرعه زدن بین 10 تا شتر، 20 تا شتر، 30 تا شتر، بالاخره 100 تا شتر به نتیجه رسید و سه مرتبه هم تکرار کردن 100 تا شتر رو. سرانجام حضرت عبدالله رو قربانی نکردن، 100 تا شتر قربانی کردن. حضرت عبدالمطلب هم دستور داد 100 تا شتر رو همونجا بکشن، بعد هم دستور داد سفره بندازن، همه بیان سر این سفره از این گوشت بخورن. نام عبدالله بر سر زبانها افتاد. خب دست شما داد نکنه، خوب بود. اما یه موقع میام بر شما اینجوری میگم که حضرت وقتی عبدالله رو به مسجد برد، تمام شهر ولوله شد. برادرانش می آمدن جلو می گفتن ما رو به جای او قربانی کن. روایت میگه هر کی تو مکه و تو مسجد الحرام بود گریه میکرد. مادرش آمد افتاد به دست و پای عبدالمطلب که بچه من قربانی نکن. حضرت عبدالمطلب اعتنا نمیکرد. حتی کسانی که دشمن عبدالمطلب بودن آمدن جلو وساطت کنن که عبدالمطلب این کار رو نکنه. همه اهل مکه جمع شدن میگن حالا بیا اینو نکش، میگه نه باید بکشم. حالا بیا نکش، گریه میکنیم، ما رو بکش، تو رو خدا برید کنار، باید کشته بشه. نهایتا بهش میگن آقا خدا راضیه به اینکه قرعه بزنی با 10 تا شتر. حالا به وحی اینا اختلافیه، به وحی اومدن، یه کسی اومد خبر داد، بالاخره زیر بار رفت، قرعه زدن بین عبدالله و 10 تا شتر. همه منتظر، نگاه ها به ساق پای این تیر مثلا یا به اون قرعه، که الان که نام شترا بیرون بیاد، دست میکنه در میاره نام عبدالله، دوباره همه میزنن زیر گریه، دوباره شروع میشه. تو رو خدا یه بار دیگه، عبدالمطلب زیر بار نمیره، تو رو خدا یه بار دیگه، بالاخره راضی میشه با 20 تا شتر. یه دفعه هم نمیاد بگه خب عبدالله یا 100 تا شتر قرعه بزنی، 10 تا 10 تا میره بالا. خود این 10 تا 10 تا رفتن بالا، یعنی هی داره به حساسیت اضافه میشه. حالا با 20 تا شتر دوباره همه نگاه ها به اینه که کدوم در میاد. 20 تا شتر، 20 تا شتر، 20 تا شتر، عبدالله دوباره همه شروع کردن گریه کردن، دوباره تو رو خدا 30 تا شتر. ببین 100 تا شتر خیلی ها، اما یه دفعه 100 تا شتر کجا؟ هی 10 تا 10 تا، یعنی قلب همه به جای یعنی جون همه به جوری به لب رسید که وقتی 100 تا شتر رو زدن و 100 تا شتر در اومد، کل مسجد الحرام هورا کشیدن از خوشحالی، هورا کشیدن. حالا همه دارن خوشحالی میکنن، عبدالمطلب گفت نه قبول نیست، دوباره آقا بیا بگذر، دوباره من چیز نکنم خیالم راحت نمیشه. آقا تو باید دنبال این فرصت بگردی که نامه، مثل که دلت میخواد بچه تو بکشی، فایده نداره، راضی نمیشه. دوباره همه این مسجد الحرام میره تو هیجان، بار دوم قرعه میزنن، همه نگاه ها همون چی، 100 تا شتر، 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 همه دوباره هورا میکشن خوشحال. عبدالمطلب میگه بازم قبول نیست، بار سوم بزنید تا من خیالم راحت بشه. بار سوم که زدند و عبدالمطلب پیشانی عبدالله رو بوسید، شهر مکه شد شهر شادی. ببینید این که میگم تحلیل تاریخ گفتن، اون اولیه که گفتم هم همین بود، اون اولی هم که گفتم همین بود، اما زوایای بحث رو باید نگاه کرد که بتونیم به یه تحلیل درست و جامعی دست پیدا کنیم. عبدالمطلب هم زرنگی کرد، همونجا دستور 100 تا شتر رو بکشید سفره بندازید، همونجا هم دست عبدالله رو گرفت، از مسجد الحرام اومد بیرون، رفت خانه وهب، خواستگاری آمنه، همون شب 100 تا شتر شد ولیمه ازدواج عبدالله و آمنه. 9 ماه بعد هم پیغمبر به دنیا اومد، هنوز خاطره ذبح عبدالله فراموش نشده، پیغمبر به دنیا اومد. لذا دیگه همه میدونستن این کیه، وقتی میگه انا ابن الذبیح، که این پسر همونیه که چقدر گریه کردیم. جدی میگم، اینا رو تو تحلیل استفاده کنید. این که پیغمبر یه بار دیگه اینجا گفتم یا تو منبر گفتم یادم نیست، که مثلا پیغمبر وسط این همه بیابون همه رو میبره تو گرمای قدیر معطل میکنه، برای چیه؟ برای اینکه اگه فردا روزی خواست بزنه زیر ولایت علی، یهو بگه اوه هنوز تاوله کف پام خوب نشده، اون رو چقدر داغ بود سوختم. این که از زهرا تا میگه انا سیتم یا اوم قدیر خم، یهو یادشون میاد که اوه چقدر اون رو اذیت شدیم، آب نبود، غذا نبود، گرما فلان. ببین اینا خیلی مهمه، چیزایی که ما نوعاً بهش و از این زوایا هیچ موقع نگاه نمی‌کنیم به ماجرا. لذا عبدالله با این ماجرا شهرتی پیدا کرد که مورد توجه خاص و عام شد. بلا فاصله هم رفتن ثم ان عبدالمطلب زوج ابنه عبدالله به آمنه بنت وهب فدخل بها و حملت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. هنوز خاطره ها از اذهان پاک نشده، پیغمبر اکرم متولد شد. لذا پیغمبر فرمود انا ابن الذبیحین. حالا ببینید جای افتخار داشت این که میگه پیغمبر از باب افتخار نمیگفت؟ خب اینا رو تو باید همه رو با هم ببینی تا ببینی که جای افتخار دارد، جای تذکر دارد یا ندارد. الحمدلله رب العالمین.